ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش عراق شهر باستانی نمرود را از گروه خلافت اسلامی داعش بازپس گرفت. مجلس به پیوستن ایران به موافقتنامه آب و هوایی پاریس رأی داد. رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح میگوید شلیک موشک عماد پس از توافق برجام به دستور آیت الله خامنه ای بود. درود شنونده گرامی، ارتش عراق اعلام کرده است شهر باستانی نمرود را از گروه حکومت اسلامی داعش بازپس گرفته است. بنابر اعلام ارتش عراق، نیروهای لشکر 9 زرهی به طور کامل شهر را پس از مقاومت شدید داعش آزاد کردند. شهر نمرود سال گذشته شاهد تخریب آثار و اماکن باستانی توسط گروه داعش بود، تا بدانجا که برخی از آنان با مواد منفجره به کلی از بین رفتند. نمرود در شرق رود فرات و 30 کیلومتری شهر موسل قرار دارد. مجلس در جلسه امروز پیوستن ایران به موافقتنامه مربوط به تغییرات آب و هوایی پاریس را تصویب کرد. لایحه موافقتنامه پاریس به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست ایران در 23 تیر ماه گذشته به تصویب هیئت دولت رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس فرستاده شد. موافقتنامه پاریس یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییرات اقلیمی، نگهداری افزایش میانگین دمای جهان به زیر 2 درجه سانتیگراد از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه است. این موافقتنامه در آذر ماه سال گذشته در اجلاس 21 کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم در پاریس تصویب شد. حسن فیروزآبادی رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح میگوید زمانبندی شلیک موشک عماد پس از توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک برجام به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. وی به خبرگزاری تسنیم گفته است که هیچ موشکی در ایران بدون دستور آیت الله خامنه ای شلیک نمی شود. موشک دوربرد عماد سال گذشته 3 ماه پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 آزمایش شد. در آن زمان این آزمایش از جانب آمریکا به عنوان نقض قطعنامه‌های شورای امنیت درباره منع آزمایش موشک‌های بالستیک توسط تهران تلقی شد، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. هیئتی از قانونگذاران شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه به صورت رسمی به تهران سفر می کنند. تقویت مناسبات سیاسی به ویژه در بخش پارلمانی و بررسی راه‌های افزایش مبادلات تجاری و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای هدف سفر 3 مقام بلندپایه روسیه به ایران اعلام شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هیئتی از نمایندگان شورای فدراسیون به سرپرستی والنتینا ماتوینکا رئیس مجلس اعلای روسیه یکشنبه برای دیدار رسمی 2 روزه به تهران سفر میکنند. بنا به بیانیه سفارت روسیه در ایران، برنامه ماتوینکا شامل دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیست که در پیان نشست مطبوعاتی مشترک برگزار خواهد شد، و دوشنبه او قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیدار کند. به گزارش ایرنا وریانوویستی، روابط دو جانبه از جمله همکاری رو به گسترش در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، اوضاع سوریه و مبارزه با تروریسم از محورهای مذاکرات خواهد بود و احتمالاً نتایج انتخابات آمریکا نیز فصل جداگانه را در این گفتگوها به خود اختصاص خواهد داد. ماتوینکو همچنین به ایرنا گفت یکی از محورهای اصلی مذاکرات در تهران بررسی راه‌های تقویت تعاملات روسیه و ایران در سازمان‌های بین‌المللی است. به ویژه که به گفته ایوی دو کشور در موازه نزدیک پیرامون بسیاری از مسائل هستند. رئیس شورای فدراسیون روسیه در مصاحبه با تلویزیون پارلمان این کشور ابراز اطمینان کرد که سفر قانونگذاران روس به ایران سهم مهمی در ارتقای همکاری های دو جانبه به ویژه در بخش پارلمانی خواهد داشت. او گفت:
взаимодействие между нашими парламентами развивается успешно, это не просто декларация, это уже
конкретно. مناسبات میان پارلمان های دو کشور با موفقیت رو به گسترش است و سطح صدور بیانیه به همکاری عملی مشخص ارتقا یافته. ما مرتب با یکدیگر دیدار میکنیم و هم به صورت دو جانبه و هم در نهادهای پارلمانی بین المللی مشغول مذاکره هستیم، زیرا معتقدیم که میتوانیم نقش مهم در تقویت روابط همه جانبه کشورهایمان ایفا کنیم. طی یک دو سال گذشته نمایندگان پارلمان های روسیه و ایران دیدارهای متعددی داشتند که سفر سرگی نارشکین رئیس وقت دومای روسیه به ایران در آبان 1393 و سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه در مهر ماه 1394 از جمله آنهاست. استانیسلاو چرنیوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را درای اهمیت فراوان اما مسیر توسعه آن را پرچالش می‌داند.
روابط با ایران از مهمترین محورهای سیاست روسیه در خاورمیانه است، اما مناسبات پرتنش ایران با قدرت‌های سنی خاورمیانه و اسرائیل که مسکو مناسبات خوبی با این کشورها دارد برای ما دردسرساز شده و لازم است مکانیزم‌های بسیار ماهرانه‌ای برای تقویت روابط با ایران بدون خدشه‌دار کردن مناسبات روسیه و سایر کشورهای منطقه ایجاد شود. همکاری‌های میان پارلمانی یکی از این مکانیزم هاست. هرچند می‌دانیم هم در روسیه و هم در ایران تصمیم نهایی توسط رهبران این کشورها و نه نمایندگان مردم اتخاذ می‌شود. در این حال قانون‌گذاران می‌توانند گام‌های مهمی برای هموار ساختن شرایط همکاری اقتصادی اجتماعی بردارند و برخی از گام‌های موفقیت‌آمیز نیز تاکنون برداشته شده.
قوه مقننه روسیه متشکل از دوما، مجلس سفلا با 450 نماینده و شورای فدراسیون مجلس اعلا با 170 نماینده است. برخلاف دوما که نمایندگان آن توسط مردم روسیه انتخاب می شوند، اعضای سنا در واقع چهره های شاخص حوزه های فدرال، دو نفر از هر یک از 85 واحد سیاسی اداری روسیه هستند که یکی از آنها از میان نمایندگان مجلس استانی و دیگری توسط استاندار انتخاب و برای دوره نامحدود منتصب می شوند. والنتینا ماتوینکا از مهر ماه 1390 رئیس شورای فدراسیون روسیه است و بنابرای قوانین داخلی پس از رئیس جمهور و نخست وزیر سومین مقام بلند پایه این کشور به شمار می رود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا قرار است امشب در یک نشست اضطراری در بروکسل پیرامون چگونگی روابط آینده این اتحادیه با دولت دونالد ترامپ و احتمالاً درباره خط و مشی رئیس جمهوری آینده آمریکا در قبال توافق هسته‌ای و روابط با روسیه به بحث و رایزنی بنشینند. به دنبال پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تصمیم گرفته همایش سران کشورهای عضو را به جای بهار در تابستان سال آینده برگزار کند. این جابجایی به نوشته نشریه آلمانی اشپیگل به این دلیل صورت گرفته که به ترامپ فرصت بیشتری داده شود تا موضع خود را در قبال پیمان ناتو روشن کند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود نگاه دگرگونه و غیر معمولی به برخی از حوزه‌ها و نهادها انداخته بود که یکی از آنها پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو است. وی در این کارزار انتخاباتی این پیمان نظامی را نهادی بی‌مورد و زائد خوانده بود. اظهار نظری که ینس استولتنبرگ دبیرکل و اکثر اعضای پیمان نظامی ناتو را نگران کرده. با بر پایه گزارش ستاد این پیمان که در اختیار هفته‌نامه آلمانی شپیگل قرار گرفته، همایش بعدی سران کشورهای 28 گانه پیمان آتلانتیک شمالی قرار بود در بهار آینده برگزار شود، ولی به خاطر ناروشنی سیاست دونالد ترامپ در قبال پیمان نظامی ناتو، این گرد همایی در تابستان برپا می شود. علت اصلی این جا به جایی در این گزارش دادن فرصت بیشتر به رئیس جمهور آینده ی آمریکا ذکر شده تا از این رهگذر او موضع نهایی خود را نسبت به این پیمان ابراز کند. سوای این، در گزارش ستاد پیمان نظامی آتلانتیک شمالی سه نظریه هم مطرح شده که عبارتند از ترامپ یا از توافق حضور سربازان آمریکا در شرق اروپا فاصله میگیرد، یا دست به کاهش نیروها در اروپا میزند، و یا بالاخره دونالد ترامپ از 27 کشور دیگر پیمان نظامی آتلانتیک شمالی خواهد خواست برای تأمین امنیت خود بودجه بیشتری صرف کنند. در این میان خانم اورزولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان، در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون این کشور به انتقاد از دید و نگرش دونالد ترامپ نسبت به پیمان نظامی ناتو پرداخته و گفته این پیمان یک شرکت تجاری و بازرگانی نیست، بلکه یک نهاد ارزشی است. وزیر دفاع آلمان سپس نسبت به سیاست نزدیکی ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده و افسوده رئیس جمهور آمریکا باید روشن کند که کدام سمت و سو ایستاده، طرف قانون، آزادی و دموکراسی، و یا اینها برایش فرقی نمی کند. در شامگاه یک شنبه نیز به پیشنهاد فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان و تایید فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشستی ویژه و اضطراری در شهر بروکسل برپا می شود. در این همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا، به گفته خانم موگرینی، قرار است درباره روابط آینده این اتحادیه با دولت ترامپ رایزنی شود. از طرفی روزنامه وال استریت ژورنال هم گزارش داده در این نشست پیرامون سیاست‌های احتمالی دونالد ترامپ در قبال توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی و همچنین روابط با روسیه بحث و گفتگو می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام‌های شما را می شنویم.
امیدواریم آقای ترامپ حقوق بشر را به فراموشی نسپاره.
نظرم اینه که والا جمهوری خواها که اصولا جنگجو هستن، این که شک درش نیست، در هر صورت یه جنگی درشون میخواد را بنده. الان که جنگ هست در خاورمیانه، ولی من فکر نمی کنم جرأت کنه که آمریکا که بخواد به ایران، درسته ما از رژیم اصلا دل خوشی نداریم و دوست هم نداریم این رژیم به این وضعیت ادامه بده با این دیکتاتوری، ولی دوست هم نداریم که جنگی بشه و حمله کنن، ولی من فکر نمی کنم جرأت کنه هم چی کاری بکنه، چون دیگه جنگ جهانی سوم شروع میشه، به خاطر اینکه ایران از نظر جغرافیایی اصلا در یک منطقه سوق الجیشی قرار گرفته که اصلا نمیتونن دست به هم چی کاری بزنن.
با توجه به اینکه از سال 57 تا حالا تمام رئیس جمهورایی که در آمریکا روی کار آمدن حامی و پشتیبان ملاها بودن در ایران و رژیم اینا رو مستحکمتر و مستحکمتر کردن، باید عرض کنم که ایشون هم، آقای ترامپ هم همین کار رو خواهند کرد. ایشون یکی از حامیان پروپاگاندا همین ملاها خواهد بود. با توجه به اینکه ظاهرا فحش میده یا بد و بیراه میگه، کار دیگه نخواهد کرد. منافع دولت آمریکا در اینه که این رژیم جمهوری اسلامی رو نگه داره و میگه پرجام و فرجام و برجام و نمیدونم اینو پاره میکنم، اونم همش کلکه چشکه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
آخر خبر این که رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ میگوید پلیس در 7 ماه اول امسال بیش از 700 هزار دیش ماهواره را ضبط کرده و 193 تن از نصب کنندگان ماهواره را بازداشت کرده است. به گزارش ایسنا همزمان با اعلام رئیس پلیس تهران، دادستان تهران هم تاکید کرده است که مسئولان نباید مانع انجام وظیفه ماموران نیروی انتظامی در مبارزه با جمع آوری تجهیزات ماهواره شوند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 16:30 ایران.